أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام و ادب و احترام محضر خواهران و برادران گرامی، سلام علیکم. یادت من چون رسمی که سلام میدیم یادتون میره، مثل همون قبلا. خدا رو شکر میکنیم که به شما عزیزان عافیت و سلامتی عطا فرموده و توفیق عطا کرده در محضر نورانی و با سعادت قرآن باشید و باشیم. الحمدلله. از خدا میخواهیم که هم به ما هم به مردم عزیزمون عافیت کامل عنایت کنه و شر بیماری ها و آفات رو از جامعه مؤمنین و از جامعه انسانی انشاءالله دور کنه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب یک وقفه ای افتاد، امیدوارم این وقفه ای در فعالیت ها و مطالعات قرآنی عزیزان نبوده باشه و به طور کلی چون زندگی خبر نمی کنه، انسان یه روز شرایطش عادیه، روز دیگری نیازمند مدیریت بحرانه، به هر حال وضعیت زندگی از فراز و نشیب ها خالی نیست. بعد از این وقفه ای که افتاد، حالا با یک ریزش حسابی ولی انشاءالله همه از پشت دوربین ها دارن مطلب رو دنبال میکنن، اگر زنده شد که انشاءالله به شکل زنده دنبال میکنن، اگرم نه فایل ها در اختیارشون قرار میگیره. چون در این شرایط نمیشد توقع داشت که همه بتونن در کلاس حاضر بشن، لذا حضور در جلسه رو اختیاری کردیم و گفتیم که کسانی که نمیتونن حاضر باشند غیبتشون موجه محسوب میشه و انشاءالله فایل ها در اختیارشون قرار میگیره که بتونن همراهی داشته باشن. ولی خب اون فایده که در حضور هست طبیعتا توی ارتباط مجازی یا استفاده از کلاس ها به شکل فایل صوتی و تصویری نیست. ولی به هر حال از قدیم یه مثلی ما طلبه ها داریم، میگیم مالا یدرک کلهو لا یترک کلهو، فارسیش این میشه آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. حالا به هر حال اگر دست نمیرسد به این که بیان در جلسات قرآن حاضر باشن، بنابه مصلحت سلامتیشون یا بنابه شرایط خاص خانوادگیشون، انشاءالله خدا این توفیق رو بهشون عطا بکنه که بتونن فایل ها رو دنبال کنن، از کلاس عقب نمونن تا انشاءالله مراحل بعدی رو هم بتونیم در عافیت و سلامتی در کنار هم انشاءالله طی کنیم. ما سطح دوم دوره معرفتی تدبر رو اینجا داریم و در این سطح سوره مبارکه مزمل تا متففین دستور کار تدبری ما هست که خدا رو شکر بیشتر این سوره ها تدریس شد و دو سوره انفطار و متففین باقی مونده و بنابر این بوده که در جلسه آخر، یعنی این هفته نه، هفته بعد نه، یعنی این هفته که توشیم نه، هفته بعدی هم نه، بعدیش که میشه جلسه پایانی سطح دو، آزمون هم برگزار بشه. حالا راجع به آزمون ظاهراً بعضیا مطالبی داشتن، ما خواهیم شنید و تصمیمی انشاءالله گرفته خواهد شد که شرایط شما بزرگواران هم بیشتر رعایت شده باشه انشاءالله. خب سوره انفطار رو بناست در خدمت باشیم. روال تدبر که یادتون نرفته. یادتون رفته؟ چی هست؟ اولین مرحله؟ فهم آیات. دیگه باید ملکه شده باشه. مرحله دوم چیه؟ تشخیص سیاق هست. مرحله سوم چیه؟ جمع‌بندی هر سیاقی. و مرحله چهارم؟ همین چهار تا کار ساده رو تو هر سوره انجام بدیم، مقدمات تدبر در اون سوره فراهم شده. چرا میگید مقدمات؟ مگه این خودش تدبر نیست؟ اینا تازه مقدمه تدبرن. یعنی کسی این چهار تا کار رو انجام بده، تازه آماده میشه که تدبر در سوره رو چیکار کنه؟ شروع کنه. اینا برای برطرف کردن موانع هستن در حقیقت. موانع تدبر در سوره برن کنار که ما بتونیم تدبر رو شروع کنیم. برای برطرف کردن موانع تدبر، خب آدم یک بار این موانع رو برطرف میکنه. مثلا در سوره انفطار یک بار راجع به لغاتش مطالعه میکنه آدم، یک بار جمع‌بندی میکنه، سیاق شناسی میکنه، جمع‌بندی میکنه، ارتباط یابی میکنه، تمام. ده دفعه که نمیشه این کارا رو کرد، صد بار که نمیشه سوره رو سیاق بندی کرد. پس اینا یک بار انجام میشه. اما خود تدبر در سوره انفطار چند بار باید انجام بشه؟ چقدر؟ هر چقدر. هر روز تدبر کنیم، هر روز بخوانیم و بفهمیم، هر روز بیشتر چیزی گیرمون میاد، هم از نظر معرفتی هم از نظر ایمانی. بعضی ها خیال میکنن تدبر یک این کارهایی که ما داریم میکنیم، میگن خب خدا رو شکر شما تدبر کردید دیگه بقیه بی نیازن. نه خیر، ما اقدام کردیم به برطرف کردن موانع. بعدش کیه که باید تدبر کنه؟ تک تک آدم ها. در هر سوره چند بار؟ هر قد بیشتر بهتر. اساس تربیت در قرآن قرائت متدبرانه است، تکرار قرائت متدبرانه است. قرآن کتابی نیست که به ما اطلاعات میدهد، کتابی است که ما را شفا میدهد. قرآن مثل نسخه پزشک ها نیست که باید بری داروخانه نسخه رو خوندنش فایده نداره. شما اگه پیش یه پزشکی برید یه نسخه ای برات بنویسه، اگر خوشخط بنویسه و شما انگلیسی بلد باشید، تا صبح قیامت هم هزار دفعه اون نسخه را بخوانید باعث سلامتی نمیشه. هی بگید مثلا فرض کنید من بلد نیستم چهار تا اسم دارو به من بدید، چی بود مثلا؟ استامینوفنی که هممون بلدیم، یه چیز داروی با کلاس. چی؟ اومپرازول. آره مثلا اومپرازول. اینجوری نیست، تا قیامت هم بخونید هیچی نمیشه، داروه، باید تهیه کنید مصرف کنید. اما درباره قرآن، خودش شفاست. بخوان شفا بگیر. به چه قصدی؟ به قصد این که بفهمم و به اندازه وسعم به اون چه میفهمم چی باشم؟ پایبند. خود این خوندنه قلب شما را تنظیم میکنه، فکر شما را تنظیم میکنه. خوندن متدبرانه، خوندن متدبرانه دیگه یک بار نیست، هر چه بیشتر بهتر. مدل تربیتی قرآن اینه. خب حالا میخوایم همین مراحل رو در سوره مبارکه انفطار انشاءالله دنبال بکنیم. مرحله اول که فهم آیات، یه بار بخونیم سوره رو. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت. اذا چیه؟ ادات شرطه که متضمن ظرفه، یعنی زمان رو داره. اون وقتی که السماء، اون وقتی که آسمان، انفطرت. انفطار چیه؟ چی آقا؟ ما رمزون چیکار میکردید شما؟ افطار. چیکار میکردید موقع افطار؟ موقع افطار یک رژیم ترک غذا و آب را چیکار میکردید؟ میشکستید. روز عید فطر هم همین کار کردیم، یه رژیم 30 روزه ماه رمضانی را شکستیم. این میشه فطر، افطار، انفطار. ایاتون باشه، اصلا ما در سیستم فهم لغتمون همین روش رو داریم دیگه، سعی میکنیم از لغاتی که میخواییم بفهمیم یه 4-5 تا همخانواده ای رو که میشناسیم پیدا کنیم، از اون همخانواده ها به معنی لغت برسیم دیگه. انفطار اگر نمیدونم چیه، انفطرت اگر نمیدونم چیه، افطار که میدونم چیه، عید فطر که میدونم چیه. خب حالا انفطار یعنی اون وقتی که آسمان بشکند. حالا این شکستنه چی میشه؟ مثل این که از وسط چی میشه؟ بگید ترک بر میداره، میشکنه آسمان. و بعد این دو قطعه ای که شکسته شد از وسط، این دو قطعه چی میشن؟ جدا میشن. انفطار این ترک اوله، بعد جدا شدن این دو طرف از هم انشقاقه. بعد این دو طرف اینجوری لوله میشه، تومار که طی سجل لل کتب. مثل اینکه از وسط یه شگافی ایجاد میشه، اولا یک انفطاری ایجاد میشه، بعد یه فاصله ای پیدا میکنه، بعد اینجوری مثل دو طرف تومار. تومار اون سجل یعنی اون شناسنامه های قدیمی که اینجوری باز میکنن، تو فیلم ها میبینید نامه و شناسنامه را اینجوری، اونجوری آسمان لوله میشه انگار. اذا السماء انفطرت. خب تا اینجا آیه رو فهمیدیم، اما درک معنای آیه با یه مقدار مکس و تأمل ایجاد میشه. فکر کنیم یکم واقعا این آسمون ما چه تصوری ازش داریم؟ تصور ما از آسمون یه فضای بی انتها که تا یه جایی هوا و اینا هست، از اونجا به بعد دیگه هوا هم نیست، جو هم دیگه نیست، خلاء. که این خلاء از نگاه ما بی انتهاست و ستاره ها و سیاره ها با فاصله های بسیار سرسام‌آور و عجیب تو این آسمان در مدار خودشون تو حرکتن. خب این انفطارش یعنی چی؟ چون ما از اون ور آسمان بی اطلاعیم و خیال میکنیم آسمان بی انتهاست، لذا درک و تصور حسی از شکافته شدن، ترک برداشتن و جمع شدن آسمان نداریم، چون از اون ورش بیخبریم. ما فکر میکنیم بله فضای خالی چیه که شکستنش بگید چی باشه، فضای خالی چیه که ترک برداشتنش چی باشه. این به خاطر ناتوانی ماست، به خاطر محدودیت ماست. ما در احاطه نداریم، محاطیم نه محیط، تحت احاطه هستیم، احاطه نداریم. اما خدا در قرآن آسمان را محدود می‌داند یا نامحدود؟ بگید آسمان محدوده؟ آخه اینجوری گفتم که اون نامحدودیه خودشو معرفی کنه. اتفاقا آسمان محدوده. بله چطور محدوده؟ کجا میگه خدا؟ این که میگه شکسته شده که محل شاهده، از یه جای دیگه استفاده کنید برای اینجا. و السماء بنیناها بعید و انا لموسعون. آسمان را با دست خودمون خلق کردیم و ما در حال چی هستیم؟ توسعه دادن. خب چیزی که نامحدود باشد توسعه دادن داره؟ توسعه مییابد؟ تو کرونا حرف زدن هم احتمالا چیزا ضرر داره؟ ماسک هم دارید دیگه، یه چیزی بگید. اگر شما هیچی نگید اون وقت من اینجا خلع انرژی میشم. الان من دارم اینقدر با انرژی سعی میکنم که این صندلی های خالی رو مثلا به جای آدم هایی که باید توش میبودن ارواح مؤمنین رو فرض میکنم، بعد بقیه هم میگم خب اینام که هستن با انرژی حرف میزنم، شما به جای ارواح مؤمنین هم جواب بدید تا انشالله فضای کلاس خیلی سرد جلو نره. حالا انشالله یه روز مربی قرآن شدید میدونید من چی میگم. مربی قرآن باید بتواند به حول الهی و به قوه الهی کلاس قرآن را زنده اداره کند. اگر کلاس قرآن اینجوری شد، یک ربع اول با دقت خیره میشوند، اما فکر نکنید دارن گوش میدن، دارن آماده میشن برای اینکه چشما داره گرم میشه. بعد در یک ربع دوم بقیه کلاس رو دیگه در عالم معنا دنبال میکنن و انشالله آخر کلاس با یه عطسه یه چیزی از یکی از قرآن آموزان بیدار میشن و خلاصه میگن خیلی استفاده کردیم چون جای دیگه خوابمون نمیبرد، اینجا خیلی تونستیم خوب بخوابیم. خب اذا السماء انفطرت و اذا الكواكب انتثرت، انتثار یه هم خانواده براش بگید، نثر، نثر در مقابل چیه؟ نظم. چیز خوب شد فهمیدیم تمام. انتثار از نثر، میگن آقا نثر ادبی. چرا به یه چیزی میگن نثر؟ چون نظم نیست، نظم موزون بودنه، شعر نظم است. متن ساده ای که شعر نباشه بهش میگیم نثر. انتثار اون وقتی که کواکب، کوکبها، کوکبها یعنی سیاره ها. البته میشه یه معنای عام‌تری بهش بدیم، ستاره ها رو هم زیر مجموعش قرار بدیم، اما کوکب سیاره است، ثابتات نیست، سیارات است. سیارات دارن توی مداری چیکار میکنن؟ میچرخن. دور چی میچرخن؟ دور ستاره ها. سیاره ها دور ستاره ها میچرخن، سیارات دور ثابتات میچرخن، مدار دارن. مثل خورشید که ستاره ماست و در منظومه شمسی مدارهایی وجود داره که دارن سیاره ها به دور این ستاره میچرخن، این میشه سیاره. انتثرت یعنی چی؟ یعنی از این حالت نظم چی میشن؟ خارج میشن. اون مدارها به هم میریزه دیگه، زمین با این سرعت داشت حرکت میکرد، عطارد با یه سرعتی، تیر با یه سرعتی، زحل با یه سرعتی، اون یکی با یه سرعتی، عطارد و تیر با همن. اتفاقا وقتی گفتم حد زدم، یه لحظه گفتم انشالله آقای دارابی نشنیده، خدا میدونه همه اینا به کسر ثانیه تو ذهنم اومد، گفتم انشالله نشنیده، بعد دیدم اومدی سریع این ور، گفتم شنید. خب کارش نمیشه کرد. بله حالا عطارد و تیر با هم دیگه مثلا به هم میریزن، خلاصه کار ندارم. اذا الكواكب انتثرت، اون وقتی که کوکب ها پراکنده میشن، از مدار خارج میشن. و اذا البحار فجرت، اون وقتی که دریاها فجرت، فجرت بگید انفجار، تفجیر، فجر، بی‌نظم. بله اون که کواکب بود، دلای کواکب همین بود، راجع بهار هم همینو میگه، راجع به بهار میفرماید که فجرت. ببینید شما از آب و از دریا توقع چی دارید؟ توقع سردی، آرامش، این خاصیت دریاست. یه وقتایی دریا ما دیدیم مواج میشه، به هم میریزه، اما در حد فجرت نیست. این مواجی دریا، این مواجی دریاها سطحیه، به خاطر باد ایجاد میشه. حالا اگر یه وقت تو دل دریا زلزله بشه، از پایین این آبها تکون بخورن بیاد بالا، چی میشه؟ سونامی میشه. اون دیگه باد نیست که بگیم آب سطح دریا را بالا میبره پایین میاره، نه دیگه، سونامی میشه که یه دریا بلند میشه رو هوا، میاد شهر رو میبره. تازه این سونامی که ما میبینیم مال یه زلزله یه کوچکی در یه گوشه ای از یک دریاست، یا در یه گوشه از یه اقیانوسه. اگر زلزله کلی، کل زمین دارد میلرزد، نه یک جای زمین، نه یک کم میلرزد، طوری دارد میلرزد که کوها چی بشن؟ کوها مثل قبار بشن، کوها روان بشن، مانند شن. اونقدر کوبیده شده که مثل شن روان و بعدم مثل قبار تو آسمون پخش شده این کوه، از بس در هم کوبیده شده. اونجور زلزله ای بیاد، این دریا چه وضعی برش پیش میاد؟ کل دریا را میبینی رو هواست، کلش در قلیان و فورانه. این میشه اذن به حارف و جرد. خدا داره ترسیم میکنه اون صحنه هایی را که آسمان شکسته، سیاره ها پراکنده شدن، دریاها به حالت انفجار در آمدند. خب اینا برای چی شده؟ و اذا القبور بعثرت. تو همین بهبوهه تحولاتی که تو عالم داره اتفاق میفته، یکی از تحولاتی که اتفاق خواهد افتاد هم همینه که قبرها چی خواهد شد؟ زیر و رو خواهد شد. مردگان از قبرها بیرون خواهند افتاد. اجزاء پیکرها که در طول تاریخ طولانی انسانها پراکنده شدن، اونا همه رو خواهند آمد تا مقدمات زنده شدن انسانها و پاسخگو بودنشون در مقابل پروردگار فراهم بشه. وقتی این اتفاقا میافتد، حالا جواب شرط چه اتفاقی میافته؟ علمت نفس و ما قدمت و اخرت. اون موقع هر انسانی، نفسون هر انسانی، اون موقع علم خواهد یافت به اون چه که قدمت، ما قدمت، اون چه که پیش فرستاد، و اخرت، اون چه که پشت سر نهاد. هر آدمی اون روز خواهد فهمید که چی پیش فرستاد، چی بگید پشت سر نهاد. ببینید، ما یه سری اعمالی داریم، اعمالی انجام میدیم که اون عمل هر چی که هست بسته بندی میشه، میره بالا. این پیش فرستادنه، این عمل بسته بندی میشه، میره بالا، این میشه قدمت. یه وقت ما اعمالی داریم، اعمالی که آثار اون عمل رو زمین چی میشه؟ بر جای میماند. ما میمیریم، میریم، ولی عمل ما هنوز باقی میماند، عمل ما هنوز باقی میماند. به این میگن ما اخرت. آثار ما تقدم، آثار ما تأخر. اینی که باقی میمانه از انسان رو زمین، این دیگه حالا میگه المال و البنون زینت الحیات الدنیا والباقیات و صالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. مال و بنون زینت حیات دنیاست و اونی که باقی میماند بهتر است. یعنی اگر شما تونستی هر مقدار از مالت را باقی کنی، هر مقدار از بنون و فرزندانت را باقی کنی، هر مقدار از اعمالت را باقی کنی، کاری انجام بدی که ولو خودت از دنیا رفتی آثارش باقی بماند. خب این فاز منفی هم داره. اگر کسی خدای نکرده بدعتی، گناهی، ظلمی مرتکب شد که آثار اون ظلم تا ده ها، صد ها و هزاران سال چی شد؟ باقی موند، چه در فاز خیر چه در فاز شر، بالاخره آثار باقی موند. خیلی باید به خدا پناه ببریم. یه وقتایی حالا داره میگه اللهم الان اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. اول ظالم چرا؟ چون یه ظلمی کرد که دیگه جهان از اون ظلم خلاصی پیدا نکرد. چه ظلمای بدی پیدا میشه تو این عالم. شاید آدم نکشت، ولی کاری کرد که هزاران انسان در طول تاریخ کشته شدن، کاری کرد که هزاران انسان در طول تاریخ فرصت رشد و هدایت و کمال را از دست دادن، کاری کرد که میلیون ها انسان در طول تاریخ در رنج و شکنجه و سختی و تنگنا زندگی کردند. پناه بر خدا. چه اعمال بد، چه اعمال خوب، اونی که باقی میماند، چه کوچک چه بزرگ. یخمینید یه نفر یه جایی یه مهربونی کرده، با اون مهربونیش یک زندگی متحول شده، با تحول اون زندگی ده ها انسان و بلکه صدها انسان در طول تاریخ از یک مصیبت هایی نجات پیدا کردن. یه مهربونی ساده. یا خدای نکرده یه وقت یه بدی، یه ظلمی کرده، خیال میکنه ظلم ساده ای کرده، ولی از اون ظلم تا ده ها سال بلکه صد ها سال آثاری بر جای موند. خیلی انسان لذا توبه را از این جهت خیلی جدی بگیریم. خدایا ما را ببخش و آثار بد اعمال ما را محو کن. این خیلی بد از خدا بخوایم. آثار بد اعمال ما را محو کن. من غافلانه، نادانسته یا بعضن از رو جهل و جهالت یه جایی اشتباهی نکرده باشم که اون اشتباه همینجور دامن کشان بخواد ادامه پیدا کنه. یه جا خدایا خودت به آقاییت، به کرامتت اونو برگردون، جبرانش کن. برای همین خدا را به صفت جبار صدا میزنیم. جبار، جبران کن. ولی او جبران نکنه کارمون یه وقت میبینی زاره ها، زار. آره، علمت نفس و ما قدمت و اخرت. اون روزی که آسمان اونطور میشه، کواکب اونطور، بهار اونطور، قبور اینطور، هر کس خواهد دانست چه چیزی را پیش فرستاده، چه چیزی را باقی گذاشته. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. ای انسان چه چیز تو را غرک، غره بگید ببینم از هم خانواده هاش، مغرور، غرور، غره. فلانی غره شد. غره شد یعنی چی؟ غرور و مغرور با این غره یکم فرق دارن، البته خیلی به هم ربط دارن، اما یکم فرق دارن. اونی که خیلی نزدیکتره غره شدنه. میگن فلانی غره شد یعنی فریفته شد. غره شدن فریفته شدنه. ما غرکت، چه چیز تو را فریفت. فریفتن چطور فریفتنی؟ با چشمک زدن، با زرق و برق، با خودنمایی. ما غرکت، چه چیزی انسان در نظرت جلوه کرد و تو را فریب داد؟ در چه باره ای مرا فریب داد؟ به رب کل کریم، نسبت به پروردگار کریمت. اینو بخوام خیلی سر راستش کنم این میشه: چه چیزی ای انسان تو چشم تو برق زد، تو را به خودش متوجه کرد و از پروردگار کریمت چه کرد؟ غافل ساخت. مثل این که پیشفرض این آیه اینه، پیشفرض آیه اینه، پیشفرضش اینه که علی القاعده هیچ چیزی قشنگتر، جذابتر، جالب توجه تر از خدا بگید بگید نیست. هیچ چیز جالب توجه تر از خدا نیست. آقا من قدرت دوست داشتم، کی قادرتر از خدا؟ من علم دوست داشتم، کی عالم تر از خدا؟ من ثروت دوست داشتم، کی ثروتمندتر از خدا؟ حکمت دوست داشتم، کی حکیم تر از خدا؟ کسی رو میخواستم بتونم بهش عشق ببرزم، کی قابل تر از خدا؟ کسی رو میخواستم بشه باش درد دل کرد، کی از خدا سزاوارتر، صالحتر، بهتر؟ میخواستم کمکم کنه، کی بیشتر از خدا؟ ببینید شما رو هر چیزی که ممکنه انسان رو به خودش جلب کنه، ما انسان ها رو چی به خودش جلب میکنه؟ همین چیزا جلب میکنه دیگه. زیبایی، قدرت، ثروت، شهرت، آبرو، حکمت، مخاطب خوب بودن، خوب گوش دادن، دل دادن، هر چی شما میخوای حساب کنی که شاید من آدم را به سوی خودش بکشد، دیگه از خدا بیشتر کسی واجد اون بگی نیست. لذا خدا با تعجب سوال میکنه: آخه آدم چی تو چشمت برق زد؟ بگو من خیلی دوست دارم بگی. چی نظر تو رو به خودش جلب کرد، از من جدات کرد، به خودش بست کرد؟ هر چی نگاه میکنم معلوم نیست آخه چه چیزی. خدایا آخه یه چیزایی اون داشت تو نداشتی، خب چی داشت؟ ما غرک برب کل کریم یعنی این، یعنی کی چی داشت که به خاطرش منو رها کردی، از من پروردگار کریمت چشم پوشیدی، از من پروردگار با کرامت غافل شدی. بعد خودشو خدا توصیف میکنه که این سؤال غلیظ‌تر بشه. منی که الذی، اون پروردگاری که خلقک، خالقته. ببینید یه چیزی چقدر باید کشش داشته باشه که انسان را از پدر و مادر مهربان بتونه جدا کنه. فرض رو بیاید رو پدر مادر مهربان ها، نه پدر مادر یه وقتی خدای نکرده بیرحم یا زورگو یا اینا، نه. فرض کنید یه پدر مادر مهربون رو که این بچه تو خونه اونا پرورش پیدا کرده، چه چیزی چقدر باید کشش و ظرفیت درش باشد که انسان را از پدر و مادر مهربانش چه کند؟ بگید غافل کند. این تازه پدر مادر مهربانه. انسان ها خیلی هاشون هر قدرم آدم های به خیال ما به نگاه ما مثبتی نباشن، میبینی پدر مادرشو داره. این پدرمه، این مادرمه، به اونا عشق میورزه، هیچ چیزو به اونا ترجیح نمیده، میگه این پدر مادر منن، براش محترمن، خیلی دوستشون داره، با نگاه کردن به اونا لذت میبره. خب آدم با معرفت اینطوریه دیگه. حالا نه پدر مادر، اونی که نبودی تو را به وجود آورده، که اگر پدر و مادر به گردن تو حقی دارند، بلا تشبیه با پدر و مادر صدها برابر، هزاران برابر، میلیونها برابر پدر و مادر او به گردنت حق داره، چون پدر و مادر فقط واسطه خلق تو بودند، ولی او بگید خالق توه، الذی خلقک فسواک، بعد چجوری خلقت کرد؟ موزون خلقت کرد، سواک، تسویه کرد تو را، یعنی به اندازه عقل، به اندازه احساس، به اندازه اراده، چشم، گوش، دست، پا، اعضا و جوارح جسمی، روانی، ابعاد مختلف روحی به تو عطا کرد. خلقک فسواک فعدلک. عدلک یعنی چی؟ نجار. نجار میاد اول یه دری را چیکار میکنه؟ این در را اول سه تا کار با در انجام میده نجار. اول به وجودش میاره، اون وقتی که یه تیکه چوب، یه صفحه چوب بهش میدن، یه برش میزنه، مثلا 2 در 1 یه ابعادی رو برش میزنه، میگه خب این در، این اون قسمت چیه؟ خلقه کرد. بعد شروع میکنه رنده میکنه، صافش میکنه، تراشه هاشو میگیره، بعد روش منبت کاری میکنه، کلی رو این دره کار میکنه، این میشه سواکه. حالا برای نجاری من دارم توضیح میدم. بعد میاد در رو چیکار میکنه؟ سر جای خودش سوار میکنه، این میشه عدلکه. عدلکه یعنی اینجا چون تنظیم میکنه، هی بالا پایین میکنه، از پایین چکش میزنه، از بالا لولاها رو تنظیم میکنه، چپ و راست میکنه که این در جا قرار بگیره، راحت بستش راحت. این عدلکه. خدا 3 کار با انسان کرده. 1 خلقکه، تو را خلقت کرده، به وجود آورده، گفته آقا این تیکه از گل، این سهم از حیات مال تو، این 1. بعد تو را سواکه، اعتدال بخشیده، تمام اعضا و جوارح و همه چی روح به تو بخشیده. بعد عدلکه، تو این جهان تو را جا داده، یعنی تو را با جهان هماهنگ کرده، وفق داده، با زمین، با آسمون، با هوا، با خوراکی ها، با پوشاک، با همه چیز، میشه عدلک. خب اینا در واقع توصیف کریم بودن خداست. این رب پروردگار توست که کریم است، این کارا رو هم انجام داده. بعد برای همه اینا یه صفت میاره، فی ای صورت ما شاء رکبک، او تو را چه در خلقت، چه در تسویه، چه در اعتدال با عالم، در هر صورتی که خودش خواسته تو را ترکیب کرده. میدونید به چی میخواد اشاره کنه؟ میخواد بگه که خلقت، تسویه و عدل، خلقک، سواک، عدلک، میخواد بگه این 3 کار را سری انجام نداده. حالا نجار داریم سری در تولید کرده، خیاط داریم سری شلوار دوخته، سری مانتو دوخته، سری کت دوخته، سریه همه اینا هم. اما یه بار هست سفارشیه، در سفارشی، کت شلوار سفارشی، مانتوی سفارشی، یعنی اینو دیگه قاب تن شماست، برای شما دوخته شده، ویژه شماست، پارچه‌ای که می‌خواستیه، مدلی که می‌خواستیه و متناسب با پیکر شما طراحی شده. خب خداوند انسان را خلق کرده، نه سری. خب آقا فرشته ها سری ردیف الف و 1000 تا برید مثلا، حالا می‌خوایم اعتدال ایجاد کنیم، آقا اعتدال شماره مثلا فرض کنید 2B اونو برید. نه این شکلی نیست، دونه دونه است، نفر نفره. شخص جنابالی، شخص جنابالی خدا را به خودت، یعنی خدا برای شما کار کرده رو شخص خودت، تو کی باشی، چی باشی، خلقتت، تسویه و اعتدال درونیت، هماهنگیت با جهان، همه را فردی منحصر به فرد تنظیم کرده تا سرانگشتت. دو تاتون عین هم نیست، دو تاتون عین هم نیست، نه الان رو زمین، از اول تاریخ بشریت تا روزی که خدا انسان رو روی کره خاکی خواهد آفرید. یه کسی که اینجوری برای تو سرمایه گذاری کرده و از هر نظر شایسته این هست که تو تمام توجهت به کی معطوف باشه، بگید به او، همه فکرت، ذکرت، همه چیت او باشه، خدا سوال میکنه چی تو را از من منصرف کرد، به خودش مشغول کرد، ما غرکه، چی برق زد تو چشمت، چی ارزید، چی فریبت داد نسبت به رب کریمت که خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. بعد میفرماید کلا، کلا میخواد بگه امکان نداره برای این سوال جوابی بتونید بدید، امکان نداره کسی بتونه بگه خدایا بله بود تو عالم چیزی یا چیزهایی، کسی یا کسایی که ارزشش را داشت، من به او توجه کنم و از تو چه شوم، بگید غافل شوم. امکان نداره، کلا نیست، نبوده، نیست، نخواهد بود. نگرد، گشتیم، نبود، نگرد، نیست، کلا. کلا از اون موضع کبریاسا میخواد بخواد کی میخواد با من، کی تونسته با من رقابت کنه؟ هیچکی، هیچکی. تو بگی فلان قدرت، میگه من از اون زورم بیشتر بود، فلان ثروت، میگه من داراتر بودم، فلان زیبایی، میگه من زیباتر بودم، فلان کسی که گوش میداد من بیشتر گوش میدادم، اون مهربون، میگه من مهربونتر بودم، تو چی میخواستی من نداشتم؟ خب پس اگر کلا، پس چطور شد ما فریفته شدیم وقتی هیچ چیزی نبوده که بیارزه ما را به سمت خودش بکشه؟ پس چطور شد ما کشیده شدیم به سمت غیر خدا؟ یکی به قدرت ها خود را باخت، یکی به شهوت ها خود را باخت، یکی به زیباها خود را باخت. و چطور شد؟ میگه فقط یک عامل میتونه زمین ساز این فریفته شدن باشه. بل یعنی ریشه. ریشه غرکه چیه؟ ریشش اینه. تو کذبو نبدین. ببینید جایگاه باور به جزا چقدر تو دین مهمه. بعضیا خیال میکنن چون انسان رو خوب نمیشناسن، خیال میکنن اگر انسان رو به حال خودش بگذاری به طور طبیعی و به خدا ایمان میاره دیگه. بله طبیعیش همینه، علل قاعده هیچی نباید بتونه انسان را از خدا غافل کنه. پس چی میشه که غافل میکنه؟ وقتی به جزا توجه نکنی غافل میکنه. این رو خدا در انسان شناسایی کرده دیگه، میگه انسان من چون میخواستم تو را امتحانت کنم یه آپشنی تو داری، در مجموعه این چیزایی که داری فقط یه آپشنی هم هست، اون آپشن اینه که اگر حواست به جزا قاعده جزا، اگر حواست به جزا نباشه، بله خیلی چیزا میتونه تو ذهن تو به من خدا چی پیدا کنه؟ بگید ترجیح پیدا کنه. همین حواست اگر به جزا نباشد، پول لازم نیست چند صد میلیارد، گاهی یه میلیارد، گاهی چند میلیونش هم میتونه به من ارزش پیدا کنه، چون غافل میشی دیگه. اگر حواست به جزا نباشد، ثروت، قدرت، شهوت، شهرت، انواع متامع دنیا میتونن تو را به خودشون جلب کنن و از من غافل کنن. لازمم نیست خیلی خیلی بزرگ باشن. میگن هر آدمی یه قیمتی داره، حالا ممکنه یه نفر به یه میلیارد خودشو نبازه، ولی به 10 میلیارد چرا؟ به 10 میلیارد نبازه، ولی به 1000 میلیارد چرا؟ مهم میزانش نیست، اصلش مسئله است. تا وقتی کسی باور به جزا، حالا میگن عمر سعد لعنت الله علیه وقتی در کربلا میخواست در مقابل ابا عبدالله علیه السلام قرار بگیره، باش صحبت میکردن بعضیا، تو باور نداری؟ میگو چرا؟ از ملک ری نمیتونم بگذرم. یعنی باورش به جزا انقدر نبود که بتونه ملک ری رو حل کنه براش، تا یه حدی، تا کمتر از ملک ری رو با جزا حل کرده. گفته آقا من نمیتونم اون موج، اون خدای عظیم رو از خودم ناراضی کنم، اما یه جایی رسید که دیگه خدای عظیم رو هم حاضرم از خودم ناراضی کنم. یعنی در ذهن او ملک ری از خدا بزرگتر شد. چرا؟ دیگه باورش به جزا تا اینجاها نیومد، به اینجاها نرسید، کمتر از این بود. این قاعده سا همه ما با میزان باورمون به جزا داریم تعریف میشیم تو عالم، همه ما با میزان باورمون به جزا تعریف میشیم، جنسمون و حد و اندازمون همش. هر کی هر جا از میدون بیرون رفت بدون باورش به جزا تا انقدر بود، دیگه از اینجا به بعد نیومد باش، از اینجا به بعد تو ذهن او خدا کوچکتر شد، از پول، از شهوت، از قدرت، از ثروت، از هر چی، از هر چی جامون دیگه. حالا ببینید چقدر مهمه مسئله جزا. آقا بابا خدا من میشناسه که داره میگه جزا، شناخت به من داره، میدونه که اگر من جزا را جدی نگیرم خیلی راحت این خدای بزرگ را به یک متاع ناچیز دنیا معاوضه خواهم کرد، دنیا را بر او ترجیح خواهم داد. ازا میگه بل تو کذبونه به دین. دین یعنی جزا، در اینجا از آیات بعدش فهمیده میشه. سوال چی بود؟ بله جزا مطلق جزاست، ولی در اینجا مراد قیامته مشخصاً. در مسئله عبادت تاجرانه یا نمیدونم عبادت بردگان و تاجران و احرار مسئله خیلی ظریفه. بعضی از ماها اون مسئله رو ظریف متوجه نشدیم. حالا من چون سوال کردی جواب الان بدم، شاید برای همه قابل استفاده باشه. یه وقتی میگن آقا مثل تجار عبادت نکنید، یعنی مثلا تجار برای کاسبی عبادت میکنن، شما برای کاسبی عبادت نکنید، یا مثل برده ها عبادت نکنید، برده ها از ترس کتک خوردن عبادت میکنن، شما از ترس کتک عبادت نکنید. بعد اون وقت ما میبینیم همین بزرگوارانی که این حرفا رو به ما زدن، خودشون قشنگ از میلشون به بهشت در مقام عبادت خبر دادن که بله من دنبال بهشتم، و از ترس از جهنم تو ادعیه و مناجات های خودشون خبر دادن، و ما را به ما یاد دادن که تمام ماه رمضان که ماه عرفان ماست همش بگیم جهنم نبر ما رو، جهنم نبر ما رو، جهنم نبر ما رو، هر شب هر صبح همش مرتب، فقط فکاک رقبتی من النار. پس چطور شد آخه؟ ببینید نکته اینجاست، بیش از اهل بیت و بیش از عارفان بالله کسی از جهنم نمی ترسه و بیش از عارفان بالله کسی میل و طمع به بهشت نداره. فرقش ولی با بردگان و با تاجران در چیه؟ تاجر چون منافع را و ثروت را دوست می دارد برای همین به صاحبش اعتنا می کند، چون تاجره دیگه، ثروت رو دوست داره، اینی که ثروت دستش هست را مورد اعتنا قرار میده. اما عارف چون اون فرد را دوست می‌دارد آنچه را او دارد می‌پسندد. فقط از این ور و از اون ورش فرقه. هیچ کس مثل عرفاء واقعی بالله بهشت و خوشش نمیاد و دوست نداره. چرا؟ چون در نگاه او بهشت جلوه رضایت محبوبه، پس او عاشق بهشته. مگه میشه کسی کسی رو دوست داشته باشه لبخند او را نه؟ اصلا شدنیه؟ آدم اگه کسی رو دوست داشته باشه لبخند او را هم دوست داره. وقتی من خدا را دوست دارم لبخندش هم دوست دارم، لبخند خدا بهشت، رضایت خدا بهشت، خوشحالی خدا بهشته. یعنی خدا خوشحالی خود را چجور نشونه من میده؟ جسم که نیست بشین اینجوری بخنده، که با بهشت نشونم میده. من میفهمم اون خیلی خوشحاله، خیلی از من راضیه که اینجور داره به من میخنده، اینقدر داره از من خوشحالیشو اعلام میکنه. چطوری؟ با این بهشتی که آرام ساخته، با لبخند او. حالا جهنمش، مگه میشه کسی کسی رو دوست داشته باشه از اخم او ناراحت نشه، از غضب او ناراحت نشه؟ مگه ممکنه؟ هرچی بیشتر کسی رو دوست داشته باشی بیشتر از غضبش و از اخمش و از ناراحتیش ناراحت میشی، چون خیلی او رو دوست داری. پس بنابراین هیچ کس اندازه عارفان بالله از جهنم نمیترسه. به چه خاطر؟ چون هیچ کس اندازه اونا خدا رو دوست نداره. جهنم اخم خداست، غضب خداست، من نمیتونم تحملش کنم. برای همین نکته است که مثلا علی علیه السلام در دعای کمیل اونقدر اول از جهنم میناله، بعد وقتی میرسه به جلوتر میاد میگه خدای اصلا حبلی صبر تو علی حر نارک، اصلا فکر کن بر اون حرارت آتشت اصلا من صبر کردم، فکیف اصبر و علا فراقک، اینو چی کار کنم؟ اینی که به خودم باید بگم اون منو دوست نداره رو چیکار کنم؟ آتیش، حالا من که نمیتونم آتیش رو تحمل کنم. میفرماید که یا رب ارحم ضعف بدنی و رقت جلدی و دقت عظمی، خدای بدنم ضعیفه، پوستم نازکه، استخوانهام باریکه، من تحمل اون آتش رو ندارم، اما اصلا بگیر که من داشته باشم، فراق تو را چیکار کنم؟ بعد برای همین اونجاها میگه خدایا به خودت قسم اگر منو ببری جهنم تو جهنم داد میزنم، فریاد میکشم و اونجا اعلام میکنم که خدایا تو را دوست دارم. حالا این دیگه، این بحثای دیگه، اون ارتباطات، اون مراتب عاشقانه این ارتباطه. میخوام بگم پس در نگاه عارفانه یا احرار این نیست که ترس از جهنم نداریم، شوق به بهشت نداریم. شوق به بهشت در اوج داریم، ترس از جهنم هم در اوج داریم، ولی با چه نگاهی؟ با نگاه اول به محبوب داریم نگاه میکنیم، به معشوق نگاه میکنیم، به خاطر اون محبوب و معشوق بهشتش ارزشمند میشود و جهنمش نگران کننده، برخلاف آدمهایی که شاید این معرفت رو نداشته باشن. خب پس تکذیب جزا، جزا یعنی همون، حالا تو نگاه عارفانش، جزا یعنی همون رضایت یا نارضایتی پروردگاره. وقتی تو اینو گذاشتی کنار، یعنی به اون خدا فقط در جایگاه خالق و رب نگاه کردی، در جایگاه جزا دهنده نگاه نکردی، اصلا فکر نکردی که چه چیز او را خوشحال میکند، چه چیز او را ناراحت میکند. دین را، جزا را تکذیب کردی. وقتی تکذیب کردی، بله، اون وقت خیلی چیزای بی ارزش این دنیا میتونن از تو دلبری کنن، میتونن تو رو بکشن، میتونن تو رو ببرن، جذبت کنن و از مسیر او جدایت کنن. از این خیلی مهمه. خب شما جزا را تکذیب کردید، ولی جزا با تکذیب شما منتفی نمیشود. و ان علیکم، بفرمایید، لحافظین، همانا بر شما حافظانی گماشته شده اند. حافظ یعنی نگهبان، نگهبان. بر شما انسانها نگهبانانی گماشته شدند، کرامن کاتبین، گرامیانی که نویسندگان هستند، گرامیانی که می نویسند، حافظینی که کرامند، کرامی که کاتبند. منظور فرشتگانی است که بر هر انسانی فرشته یا فرشتگانی گماشته شدند که اون انسان را از تباهی نگه دارند. از تباهی یعنی از نابود شدن. در سوره مبارکه چی خوندیم؟ طارق. این کل نفس لما علیها حافظ، هیچ کس نیست الا اینکه یه حافظ و نگهبانی دارد. این نگهبان یه کاری که می کند این است که می نویسد، یه گرامی نویسنده است، می نویسه تمام اعمال شما، اخلاق شما، افکار شما، حتی نیات شما را او ثبت می کنه. ان علیکم لحافظین، کرامن کاتبین، یعلمون ما تفعلون. هر کاری انجام میدید رو اونا میدونن. خیلی خوب، یه صلوات بلند خط کنید. ان الابرار، حالا اومدیم سر وقت جزا. ان الابرار لفی نعیم، همانا ابرار نیکان در نعمت پایدار الهی مستقرند. و ان الفجار لفی جحیم، همانا فاجران، فاجران کسانی که از مسیر بندگی خروج میکنند، اونها قطعا در جحیم، در دوزخ مستقرند. یصلونها، داخل جحیم میشوند. کی؟ یوم الدین، در روز جزا، در روز جزا. از این یوم الدین میفهمیم که این الدین در اینجا منظور چی هست؟ جزا هست. اگر یوم الدین اونجا نداشتیم، ممکن بود اینجا بگیم دین همین دین اصطلاحیه، تکذیب دین، یعنی اسلام را تکذیب میکند. خب بله بله بله. خب و ان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین و ما هم عنها بغائبین. فجار در روز جزا، عنها یعنی از جحیم غائب، بگید نیستند، یعنی امکان جیم شدن، فرار کردن براشون وجود ندارد. و ما هم عنها به غائبین، میخواد از اون اطلاق جزا حرف بزنه. جزا اینقدر اتقان و اطلاق داره. و ما ادراک ما یوم الدین، گفتیم یوم الدین میفتن تو جهنم. چی آگاه کرد تو را که روز جزا چیست؟ چه چیز آگاه کرد تو را که روز جزا چیست؟ و ما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین. یه بار دیگه سوال میکنم، چه چیز آگاه کرد تو را که روز جزا چیست؟ این سوال برای تأکیده. یوم لا تملک نفس لنفس، گفت علمت نفس ما قدمت و اخرت. اون روز هر کی سر سفره عمل خودشه، سر سفره ما قدمت و ما اخرت خودشه. اون روز هیچ کس به جای هیچ کس مالک چیزی، بگید، نیست. لا تملک و نفس لنفس شیئا، هیچ کس برای هیچ کس مالک هیچ چیز نیست. والامر یومئذ لله، و امر در آن روز از آن خداست. تمام امر، همه چیز متعلق به خداست. و هیچ کس نمیتونه هیچ یک از قانونهای الهی را در آن روز دور بزنه. خب دور مفهومی را با شرح و بسط کاملی تقریبا طی کردیم. انشاءالله بعد از استراحت کوتاهی که خواهید داشت، ابتدای جلسه آینده یه صحبت مقدماتی با اتون دارم درباره یکی از موضوعات، و بعد دور دوم تدبر در سوره انفطار رو، دور دوم و سوم و چهارم رو انشاءالله تو فرصت باقی مانده طی خواهیم کرد. به حول و قوه الهی از فرصت استراحت استفاده کنید، آبی به سر و صورت بزنید. انشاءالله توقع بر اینه که ساعت بعدی سرحال‌تر باشید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.